هفته شب به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 23 بهمن 1402 برابر است با 12 فوریه 2024 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم حمید فاطمی اینجا در استودیوست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به لازم برسونه.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در پی شدت گرفتن حملات هوایی اسرائیل به رفح، ارتش اسرائیل اعلام کرد دو گروگان را در رفح نجات داده و آنها را به اسرائیل بازگردانده است. بر اساس تازه ترین گزارش ها در عملیات آزادسازی این دو گروگان دست کم 67 فلسطینی از جمله زنان و کودکان کشته شدند. به نوشته خبرگزاری رویترز، عملیات آزادسازی این دو گروگان که آرژانتینی تبار هستند با پوشش حملات شدید هوایی انجام شد. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، در یورش به خاک اسرائیل حدود 240 نفر را گروگان گرفت. هنوز ده‌ها تن از این گروگان‌ها در نوار غزه هستند. رسول شهریاری، رئیس کانون مداحان شاهینشهر اصفهان و مسئول بسیج هنرمندان این شهرستان، با شلیک گلوله افراد ناشناس کشته شد. فرماندار شاهینشهر روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که جسد این مداح دو شب پیش روبروی منزل خانواده همسرش پیدا شده است. فرماندار شاهینشهر بدون توضیح بیشتر اعلام کرد که قاتل رسول شهریاری بازداشت شده و انگیزه این قتل را اختلاف خانوادگی عنوان کرد. رسول شهریاری از کارمندان ستاد اجرایی فرمان خمینی هم بود و چند سمت دیگر را نیز بر عهده داشت. پیش از این نیز اخباری در مورد کشته شدن مداحان با شلیک گلوله در شهرهای مختلف ایران منتشر شده بود. صفا عائلی، دایی مهسا ژینا امینی، به 5 سال و 4 ماه زندان و برخی مجازات‌های دیگر از جمله 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شده است. به گزارش هنگا، این حکم از سوی دادگاه انقلاب سقز و بابت 3 اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبر صادر شده است. آقای عائلی که 30 سال دارد، شهریور امسال، چند روز پیش از سالگرد جان باختن خواهرزادهش مهسا امینی، در یورش ماموران اطلاعات به خانهش بازداشت شد و بیش از 40 روز زندانی بود. در 1 سال گذشته فشارهای حکومتی بر خانواده مهسا امینی و سایر خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات ادامه یافته و تشدید شده است. در خبر دیگر، حوثی‌های یمن روز دوشنبه حمله موشکی به یک کشتی را تایید کردند که متعلق به یونان بوده و با پرچم جزایر مارشال در دریای سرخ حرکت می‌کرد. بنابر اعلام حوثی‌ها، این کشتی یک ناو آمریکایی بوده، اما اطلاعات وبسایت‌های ناظر بر حرکت کشتی‌ها نشان می‌دهد شناور استایرایریس یک کشتی تجاری بوده که در دریای سرخ به مقصد بندر خمینی در ایران در حرکت بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز درباره هدف گرفته شدن این کشتی از سوی نیروهای مورد حمایت خود اظهار نظر نکردند. شورشیان حوثی میگویند این حملات در پاسخ به عملیات نظامی اسرائیل در غزه است. این حملات موجب شده است که آمریکا و بریتانیا در هفته‌های اخیر بارها مواضع حوثی‌ها را در یمن هدف قرار دهند. گزارش رسمی دولت 13 جمهوری اسلامی از ادامه جهش قیمت مسکن در تهران و افزایش نرخ تورم سالانه آپارتمان‌های مسکونی به بیش از 82% حکایت دارد. مرکز آمار ایران وابسته به سازمان برنامه و بودجه روز دوشنبه اعلام کرد که در دی ماه امسال تورم ماهانه مسکن در تهران بیش از 2% بوده است. بر اساس این گزارش، بیشترین افزایش قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته متعلق به منطقه 1 و کمترین افزایش قیمت در بین مناطق 22 گانه تهران متعلق به منطقه 18 است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز مرداد ماه امسال از افزایش شیوه‌های مختلف بی‌خانمانی در ایران خبر داده بود.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ما بود. اما اگر که اینترنت همراه دارید میتونید به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com مراجعه کنید و آخرین اخبار و تحلیل ها رو اونجا جستجو کنید. اما برای شنیدن گزارش ها و گفتگوهای بیشتر همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. ادامه مذاکرات بغداد و واشنگتن بر سر خروج نیروهای آمریکایی از عراق، گزارش داریم در این مورد. در عملیات ارتش اسرائیل برای آزادی دو گروگان در رفح دست کم 67 فلسطینی کشته شدند. و متهمان قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر به قصاص و زندان محکوم شدند. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما خبرگزاری ها از حمله شدید هوایی اسرائیل به رفح خبر دادن و در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرد دو گروگان رو در رفح نجات داده و اونها رو به اسرائیل بازگردونده. اما در عملیات آزادی این دو گروگان که با پوشش حملات هوایی شدید همراه بود، دست کم 67 فلسطینی از جمله زنان و کودکان کشته شدند. حملات بامداد دوشنبه اسرائیل به رفح هر چند منجر به آزادی دو گروگان این کشور شد، اما نگرانی ها در مورد ادامه این دست حملات رو هم افزایش داده. در جدیدترین واکنش، وزیر امور خارجه بریتانیا خواستار توقف حملات اسرائیل شد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش رویا کریمی مجد.
رفح، شهری که حالا میزبان حدود 1,400,000 نفر است، در ساعات اولیه بامداد دوشنبه شاهد حمله هوایی از سوی اسرائیل بود. حمله ای که به آزادی دو مرد گروگان اسرائیلی منجر شد و در این حال ده‌ها فلسطینی در پی آن کشته شدند. هویت دو گروگان آزاد شده، فرناندو مارمان 60 ساله و لوئیس هار 70 ساله اعلام شده است. سه عضو دیگر خانواده این دو مرد پیشتر آزاد شده بودند. یکی از آنها دختری بود که سعی خود را در دوران اسارت در غزه به همراه داشت. تحولات شب گذشته اگرچه با آزادی دو گروگان همراه بود و مورد خوشحالی شهروندان اسرائیل شد، اما نگرانی از اقدامات اسرائیل در رفح را افزایش داده است. عملیات آزادی دو گروگان در حمله شبانه اسرائیل بر روی زمین و با پشتیبانی نیروهای هوایی انجام شد. به گفته مقامات فلسطینی در غزه، در این عملیات 14 خانه و 3 مسجد تخریب شدند. در تصاویر منتشر شده از این منطقه، نیروهای امدادی در تلاش برای بیرون کشیدن قربانیان حملات هوایی دیده می شوند. به گفته مقامات فلسطینی، بیش از 67 تن در این حملات کشته شدند که در میان آنها زنان و کودکان هم به چشم می خورند. ساعتی پیش از این حمله، جو بایدن در گفتگو با بنیامین نتانیاهو تاکید کرده بود که حمله به رفح نباید بدون طرحی معتبر و قابل اجرا برای تضمین امنیت ساکنان این شهر انجام شود. ساعتی پس از حمله اسرائیل به شهر رفح نیز دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، با ابراز نگرانی در مورد آنچه در رفح می‌گذرد گفت:
ما بسیار نگران اتفاقاتی هستیم که در رفح می‌گذرد، زیرا واضح بگویم بسیاری از مردم تا پیش از رسیدن به آنجا 4-5-6 بار نقل مکان کردند و واقعاً ما فکر می‌کنیم غیر ممکن است که بشود جنگی را در میان این مردم پیش برد.
گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، در یورش خود به خاک اسرائیل حدود 240 نفر را گروگان گرفت. هنوز مشخص نیست که چه تعداد از گروگان‌ها در سلامت به سر می‌برند، اما نخست وزیر اسرائیل گفته است که تعداد آنها آنقدر هست که بتوان برای نجاتشان اقدام کرد.
رویا کریمی مجد از عملیات ارتش اسرائیل برای آزادی دو گروگان در رفح که منجر به کشته شدن 67 فلسطینی انجامید، گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در در ادامه، مذاکرات عراق و آمریکا برای خروج نیروهای ائتلاف از عراق پس از چند هفته وقفه از سر گرفته شد. هدف از این مذاکرات تعیین جدول زمانبندی برای خروج کامل نیروهای ائتلاف از عراق است. اما حمله پهپادی به پایگاهی در اردن و کشته شدن 3 سرباز آمریکایی دلیل توقف قبلی مذاکرات بود. مقامات عراقی و آمریکایی در این دور از مذاکرات به ارزیابی تهدیدات داعش و توانایی‌های نیروهای مسلح عراق پرداختند. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا هم در حال بررسی پیشرفت‌های جنگ علیه گروه‌های جهادی و آینده ائتلاف. حدود 2500 سرباز آمریکایی در عراق حضور دارند و حملات متعددی به آنها و متحدانشون در عراق و سوریه انجام گرفته. ایالات متحده در پاسخ به این حملات مواضع گروه‌های مورد حمایت ایران رو هدف قرار داده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با فرزین کرباسی از سلیمانیه، او روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی است و ابتدا از او پرسیدم که آیا در موقعیت کنونی و افزایش تنش‌ها در منطقه شرایط خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا یا مهیا است؟
اصولاً اون نیروهای مشترکی که در عراق حضور دارن که آمریکا بزرگترینشون هست که تقریباً از اوایل 2014-72 کشور اومدن و این نیروهای مشترک رو اصطلاحاً ائتلاف رو درست کردن، اینا به صورتی نیومدن داخل عراق که بخوان خارج بشن، یعنی اخراج بشن. اینا بر اساس نیازی که در اون موقع جنگ داعش بود و حملاتی که به این کشورهای منطقه شده بود و نه تنها در این منطقه، در اروپا و در جاهای دیگه داشت حمله میکرد به اماکن عمومی، به مردم بی پناه، در حال این حضور لازمی بود و خود این کشورهای منطقه درخواست کردند که اینا حضور پیدا کنند. امروز شرایط شاید به عنوان اینکه داعش به اون قدرتی که در قبل بود که بتونه مناطقی رو در دست بگیره وجود نداره، ولی خطراتش، پتانسیلش هنوز وجود داره. این مسئله‌ای که امروز ما در عراق می‌بینیم در واقع حاصل مسائل سیاسی هست، نه اینکه نفرتی یا مشکلی که درست شده باشه از حضور این نیروها در این منطقه. در واقع کشورهای منطقه به خصوص ایران و عواملی که در این منطقه هستن که به صورت نیابتی یا پروکسی ایران اومدن این مسائل بعد 7 اکتبر رو در غزه و اسرائیل بهانه‌ای کردن برای اخراج کامل این نیروها از عراق به خاطر مسائلی که بعدن خدمتتون توضیح خواهم داد.
پس با این احتساب ممکنه که ما شاهد حضور اونها در منطقه و عراق به نوعی دیگه و یا به شکل دیگه باشیم.
بله حتما، به خاطر اینکه اصولا این جلسه ای هم که دیروز بود در حضور آقای سودانی، نیروهای ائتلاف و ارتش عراق با سرپرستی آقای سودانی بوده، حرفی از اخراج یا خروج نبوده، بلکه این تا 3 هفته قرار گذاشتن که این جلسات باشه برای اینکه بخوان راهی رو پیدا بکنن برای اینکه این نیروها روش کارشون رو تغییر بدن. حتی حرفی از خروج نبوده، برای اینکه خود دولت عراق از آمریکا خواسته، به خصوص در دولت آقای کاظمی حدود 3 سال پیش قراردادی رو با آمریکایی‌ها بستن، یعنی این طبق قراردادی بوده که این نیروهای ائتلاف به خصوص آمریکا به صورت کار مشاوره‌ای، آموزشی و سرپرستی این تجهیزاتی که در حد معلوماتی توان اصطلاحاً اداری و تکنولوژی عراق نیست که بتونه این ابزار رو کنترل بکنه، مثلا موشک‌هایی هست، خود F-16 هایی که به عراق دادن و خیلی از مسائل دیگه از نظر فنی. و این حضوری خواهد بود که شاید شکلش تغییر کنه، ولی در اصل خروجی نخواهد بود و این به نظر من فقط برای راضی کردن این گروه های مخالفی هست که در عراق وجود دارن و به تحریک کشورهای دور و اطراف عراق دارن این مشکل رو برای خود دولت عراق فراهم میکنه.
پس با توجه به ادامه این روند، آمریکا خودش هم حاضر نیست منطقه رو ترک کنه و از عراق خارج بشه؟
مشخصا نه، به خاطر اینکه آمریکا از سال 2003 بیش از 5 تریلیون دلار خرج کردن در این منطقه برای حفاظت از نیروهاشون از دولت عراق و مسائل خیلی پیچیده تری در این منطقه وجود داره. ما میبینیم که این شرایطی که در منطقه الان هست هیچ چشمانداز روشنی رو نداره و هر آن احتمال هست که در این منطقه اتفاقاتی رخ بده. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم حوثی‌ها به کشتی‌های آمریکایی حمله کردن و هیچ بعید نیست یک ساعت دیگه اتفاق بدتری در عراق بیفته یا در لبنان بیفته. برای همین حضور نیروهای آمریکایی بیشتر مسئله نظامی به صرف نیروهای جنگنده نیست، بلکه به صورت نیروهایی هستند که کارهای ائتلافی امنیتی میکنن، نظارت میکنن، کمک میکنن به ارتش عراق. در واقع این حضور باید از نظر منافع آمریکا، من منظورم هست، باید باشه و با این کارایی که داره انجام میشه، مزاحمت هایی که براشون ایجاد میکنن، اینا من فکر نمیکنم به هیچ عنوان این منطقه رو تحت میکنن.
آقای کرباسی، در مذاکرات بین واشنگتن و بغداد موضوع گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در چه جایگاهیه؟
ببینید، آمریکایی‌ها به شدت از دولت عراق ناراحت هستند، انتقاد کردند و به گفته یکی از مسئولین وزارت دفاع آقای عبدالرحمن جزائری، دولت آمریکا حاضر نبوده سفر آقای سودانی رو قبول بکنه به خاطر همین مسائلی که در عراق پیش اومده و دولت عاجز بوده از کنترل این نیروها. در واقع این نیروها نیروهایی هستند که از خود اون احزابی که دولت رو تشکیل دادن به نوعی یاغی شدن و سرکشی کردن و حاضر نشدن که توصیه‌های آقای سودانی رو گوش بکنن برای اینکه حمله نکنن به نیروهای آمریکایی به خاطر منافعی که دولت در این مقطع داره. به خاطر اینکه شما میدونید دلار عراق از آمریکا میاد و بانک مرکزی عراق داره اینا رو سرپرستی میکنه، به خاطر همین برای دولت عراق همه اینها باعث سرشکستگی و نبود قدرت هست. برای همین دولت آمریکا بسیار دلنگران هست و اینا رو به دولت عراق انتقال دادن.
گفتگوی شنیدید با فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار سیاسی از سلیمانیه عراق. اما شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه، ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی کرد اهل سنت رو به اعدام محکوم کرده. این روحانی 45 ساله اهل بوکان به افساد فلعرض، لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور و تبلیغ علیه نظام به اعدام متهم شده. او همچنین به 16 سال زندان نیز محکوم شده است. حسن امینی، رئیس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای کردستان ایران و مدیر مدرسه امام بخاری در سنندج، در گفتگو با رادیو فردا این اتهامات را مضحک و بی اساس دانسته و میگوید که در صورت اجرای این احکام ظالمانه، مردم و علمای اهل سنت ساکت نخواهند نشست. ماموستا محمد خضرنژاد 28 آبان ماه سال گذشته پس از سخنرانی در مراسم یادبود اسعد رحیمی، از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی در شهر بوکان بازداشت شد. همکارم فرشته قاضی از رادیو فردا با حسن امینی، رئیس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای کردستان ایران، درباره جزئیات این پرونده و احکام صادر شده برای ماموستا خضرنژاد گفتگو کرده که با هم بشنویم.
حدود 30 سال قبل من آقای ماموستا محمد خضرنژاد رو میشناسم. ایشون یک روحانی سنی شافعی مذهب کرد هستن. همه کسانی که او را میشناسن او را به عنوان یک فرد معتدل، میانه‌رو و منطقی میشناسن. اتهاماتی به او وارد کردن که خالی و عاری از حقیقت. مثلا مهمترین این اتهامات که او با داعش بیعت داده و با اونها کار کرده، دوستان وقتی این پخش میشه مسئولین بشنون، این برای مسئولین آبروریزی چون اتهامی و چون شخصی که در کردستان، در استانهای کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه تقریبا مسلمانان اهل سنت را میشناسن و همه از منش و روشی او اطلاع دارن. ایشون در فرجام خواهی که نوشتن و در نامه که برای شعبه دادگاه انقلاب ارومیه نوشتن، در فرجام خواهی در دی 1402 که فرستاده برای دیوان عالی کشور، جزئیات بازجویی خودش رو بیان کرده که به شده شکنجه شده و تحت شکنجه، حتی 4 تا از انگشتان دستش رو شکستن، تحت شکنجه های شدید تا و طاقت فرسا. او رو وعده کردن که مسائلی رو که به او دیکته کردن اقرار بکنه و آقای خضرنژاد اون اتهامات به او نمیشست. او عالمی دعوتگری معتدله و به نظرم بیشتر از این رو او را دوست ندارن، چون اونا متاسفانه نظامی ما بیشتری مسئولشون خودشون تندره و تکفیری و اینطوری هستن و از این بابت از چنین افرادی زیاد ناراحت و نگران نیستن. از افرادی میان و معتدل نگران هستن.
گفتید که اعتراض کرده به دیوان عالی کشور فرجام خواهی کرده و گفتید که تحت شکنجه شدید بوده.
در 32 صفحه این رو فرستاده برای دیوان عالی کشور. نمیدونم شاید دیوان واقعا عقلیت رو به کار ببرن که وقتی اینها رو میبینن خیلی مستدل مسائل رو مطرح کرده حکمش رو لغو کنن. به باور من حتی این 15-16 ماه که در زندانه باید ازش عذرخواهی بشه.
دلیلش چی آقای امینی؟ ایشون رو در مراسم یکی از کشته شدگان اعتراضات سال گذشته در بوکان ایشون رو بازداشت کردن و بعد چنین اتهاماتی زدن. دلیلش چیه؟ چرا چنین اتهامات سنگینی بشه؟
شاید او سخنرانی کرده در مراسمی توتی و نهایی که نام بردید.
بله.
بعد از دوری 26-8-601 سخنرانی داشته. این مسائلی که پیش اومده و به این سخنرانی او نسبت دادن همه این مردم یوکان میدونن که قبل از ظهری اون روز رخ داده. قبل از ظهر روز 26-8 اشعار داری رو آتش دادن. جاهای تخریب شده. پارسال این مسائل عادی بود در کدسان. به همه شهرها این مسائل بود. ولی در بوکان که او سخنرانی کرده و میگین این سخنرانی شما باعث شده که مردم به شهر داریو به اماکن حمله کردن. سخنرانیو بعد از ظهر روز پنجشنبه 26-8 بوده و این حوادث حدود ساعت 11 تا قبل از اون صبح همه روز بوده. مگر میشه کسی چند ساعت بعد تحریش بکنه برای کارهایش قبلا رخ داده؟
تعداد دیگری از ماموستاها هم در جریان اعتراضات بازداشت شدند. بازداشت‌های گسترده رو شاهد بودیم. الان وضعیت در رابطه با ماموستاها چجوریه؟ احکامی که داره صادر میشه الان و فشارهایی که وجود داره؟
من این قضیه آقای خضرنژاد رو بیشتر توضیح بدم چون ایشون خیلی ظالمانه با او برخورد کردن. حکم اعدام و شهادت سازندن بیشتر دادن. تهمت واقعیت نداره. این قضیه با داعش بودن باقی من خودش تکذیب کرده. او همه اینها رو تکذیب کرده بند به بند و او در خارج کشور نیست فرار کرده باشه دیگه نمیترسه اون رو تکذیب میکنه. حتی خارج زندانی دارن توی زندانی از داخل زندان نوشته که اینها رو که به من نسبت دادن دروغه. من تحت فشار و تحت شکنجه من این اقرار رو کردم. به هر حال امید هستی هر چی زودتر برای این که آور ریزی نشه برای قوای قضاییه برای نیروهای امنیتی این احکام را لغو کنن. احکامی که برای آقای خضرنژاد داده شده احکامی خیلی ظالمانه هستش و اگر اینا بیان این احکام رو جاری کنن خب اهل سنت مردم اهل سنت علمای دینی اهل سنت بیکار نمی نشینن. و اما در رابطه با علمای دیگر هم که فرمودی آره علمای جدی در کردستان شرایط دیگر هم اینطوری بوده ولی بعضی از اونها مثلا 2-3 سال در اونها در سوی بعضی رو هم تبدیل کردن به پول به نقد. الان در شهر ما چند تا ماموسا حکم زندان به اونها داده بودن بعدن دیدن خودشون دیده بودن که این احکام خب قبولی مردم میشنه من ابر ریزیه دیگر زندانشون نکردن و تبدیل کردن به نقدی. ماموسای 15 میلیون ازش گرفتن یکی 10 میلیون ازش گرفتن یکی 8 میلیون ازش گرفتن. این منطقه هم مردمش هم کردن هم اهل سنت هستن که متاسفانه حاکمیت با هر دوی این دو جماعت مردمی کرد رسید اهل سنت مشکل دارد.
شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز متهمان قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر رو به قصاص و حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده. متهم ردیف اول در جریان جلسات رسیدگی به پرونده اتهام قتل رو رد کرده و گفته بود تحت فشار اعتراف کرده است. در همین باره درباره حکمی که در واقع امروز برای این پرونده صادر شده ارزیابی محمد حسین آقاسی یکی از وکلای این پرونده رو بشنوید که از تهران نظر خودش رو اینگونه با رادیو فردا در میون گذاشت.
در مورد محاکمه قاتلین پرونده مرحوم مهرجویی و همسر ایشون باید عرض بکنم که من به عنوان وکیل ولی دم خانم محمدی فرد در این پرونده حضور داشتم و طبیعتاً در مراحل دادرسی گفتگوها و صحبت‌های شد. اونچه که الان به دست من رسیده حکم صادره مبنی بر محکومیت 4 نفر به اتهام قتل، مشارکت در قتل، ورود به عنف و سرقت در شب هست و ورود غیر مجاز به کشور. در واقع برای هر یک از اینها حدود 4 اتهام در نظر گرفته شده. در مورد یکی از این متهمین به نام کریم بود که 2 حکم اعدام براش صادر شده، 2 بار اعدام صادر شده و نزدیک به 23 سال زندان. برای 2 نفر دیگه به اتهام شروع به قتل و همون اتهاماتی که عرض کردم 36 سال حبس و شلاق و پرداخت دیه برای جراحاتی که وارد کرده، همینطور یکی دیگه از اونها که نفر سوم هستش اونم 36 سال حبس هست و شلاق که اون یکی در واقع شروع به جرم هست، یکیشون هم شروع به ارتکاب قتل هست، یکی از اینها هم که زیر 18 سال داشته و او هم به 8 سال جمعا محکومیت پیدا کرده که 5 سالش باید تحمل بکنه. طبیعتا این احکام اجرا میشه. اون چه که من در این پرونده هم عرض بکنم اینه که بر اساس محتویات پرونده مرتکبین جرائمی که عرض کردم همین افراد هستن، اما اون موضوعی که برای ما هم من و هم خانم مانوش منوچهری وکیل فرزندان مرحوم مهرجویی مطرح هست، انگیزه ای هست که این افراد برای ارتکاب این عمل وحشیانه مطرح می کردن و این انگیزه برای ما چندون جا نمی افتاد که همین باشه فقط. و البته من به عرضتون برسونم در این پرونده یک مقدار ابهاماتی هست، ولی اون چه که مسلمه اینه که با شتاب زائر الوصفی نسبت به موضوع تحقیقات مقدماتی انجام گرفت و محاکمه هم برگزار شد. ما انتظار داشتیم که در مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی های بیشتری صورت بگیره، اگرچه قانونگذار برای مقامات قضایی راجع به علت و انگیزه صحبتی نمی کنه، اما برای انجام در واقع رسیدگی های دقیق تر و درست تر لازم بود که یک مقداری دقت بیشتری صورت می گیره. از حکمی که صادر شده من ناراضی نیستم، مجازات ها متناسب هست، اما برای کشف واقعیات به نظر من تحقیقات بیشتری باید انجام می گرفت.
ارزیابی محمد حسین آقاسی از وکلای پرونده قتل داریوش مهرجویی، کارگردان سرشناس ایرانی و وحید محمدی فر همسر او، و در مورد حکمی که به متهمان قتل اونها امروز صادر شده رو شنیدید. اما برخی شاهدان عینی در ترکمنستان از کارزار دولت این کشور برای آزمایش اجباری بکارت دختران دبیرستانی در چند استان ترکمنستان تحت عنوان ارزیابی اخلاقی نوجوانان خبر میدند. آزمایشی که بسیاری از فعالان حقوق زنان و همچنین سازمان جهانی بهداشت میگویند مصداق نقض حقوق بشره. هانا کاویانی مروری داشته بر گزارش رادیو اروپای آزاد.
والدین چند دختر نوجوان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که مقامات ترکمنستان برای انجام آزمایش بکارت در دبیرستان‌ها رضایت نوجوانان یا والدین آنها را نگرفتند. یک کارمند نظام آموزشی و آگاه به کارزار یاد شده دولت نیز گفته دانش آموزانی که باکره نبودن آنها مشخص شود به پلیس یا سرویس‌های امنیتی معرفی می‌شوند.
در شهرهای بلخان آباد و ترکمنباشی همه دختران دانش آموز پایه های نهم تا یازدهم مجبور به انجام معاینات زنان هستند و فهرست دخترانی که مشخص شود رابطه جنسی داشتند به پلیس محلی یا وزارت اطلاعات کشور ارسال می شود.
بنابر گزارش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، پلیس ترکمنستان در برخی موارد عکس‌های تلفن‌های همراه دختران را نیز بازرسی می‌کند تا اطلاعاتی از شریک جنسی احتمالی آنها کسب کند. شاهدان عینی نخواستند به خاطر نگرانی‌های امنیتی نامی از آنها برده شود و مقامات محلی این استان هم پاسخی به پرسش‌های رادیو اروپای آزاد در رابطه با این موضوع ندادند. دولت ترکمنستان هیچ توضیح رسمی درباره کارزار تست باکرگی در دبیرستان‌ها منتشر نکرده، اما مردم محلی از گزارش‌های درباره افزایش بارداری نوجوانان در بلخان‌آباد طی ماه‌های گذشته خبر می‌دهند. رادیو اروپای آزاد می‌نویسد این گزارش‌ها به نهادهای آموزشی رسیده و از مقامات خواستند تا آزمایش بکارت را در شهرهای بزرگ هم انجام دهند. این اولین بار نیست که آزمایش اجباری بکارت در دبیرستان‌های دخترانه ترکمنستان انجام می‌شود. سال 2018 نیروهای امنیتی با یورش به چند دبیرستان دخترانه موبایل‌های دانش آموزان را بازرسی کرده و متخصصان زن از آنها تست بکارت گرفتند. در پی این اقدام والدین دخترانی که مشخص شد روابط جنسی داشتند به مدرسه احضار شدند. به گفته یک منبع در اداره پلیس شهر داشقوز، آزمایش‌های سال 2018 ظاهراً بخشی از تلاش‌های مقامات محلی برای مقابله با فحشا در میان نوجوانان بوده است. رادیو آزادی نمی‌تواند به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. بسیاری از فعالان حقوق زنان در سراسر جهان آزمایش بکارت را به عنوان یک عمل تحقیرآمیز و بی اساس محکوم می کنند و خواستار توقف آن هستند.
با اتمام گزارش هانا کاویانی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.